أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدلّة جواز تقليد در اصول عقائد رو میخوندیم و از دیروز گفتیم مطابق اون نوع تبیینی که مرحوم کاشف القطاع، البته از زراری کاشف القطاع، در کتاب النور الساطع داره، این بحث رو پیگیری میکنیم. تا کنون دو دلیل توسط ایشون اقامه شده بود که خودشون هم جواب دادند، ما هم به بیان خودمون و با توجه به مبنایی هم که در بحث خطابات قانونی بود این مسئله رو بهش اشاره کردیم و پاسخ گفتیم. اما یک سلسله استدلال ها هست که اینها بیان دیگری است از همون استدلال معروف مرحوم شیخ طوسی. از مرحوم شیخ خونده بودیم خاطرتون باشه که ایشون گفته بود ما به تاریخ که مراجعه میکنیم میبینیم نه ائمه و نه علما، حالا مستدل میگه نه پیامبر، هیچ کدومشون نیامده بودن به اصحابشون یا به یارانشون یا به عوامی که می اومدن پیششون بگن آقا تو جهنمی هستی، یا بگه چرا، بگه آقا جات قعر جهنمه هان، یا روحی بگه آقا من که مرید شما، من که جزء صحابه شما، من نمازمو میخونم، من حجمو میرم، من خمسمو میدم، من روزمو میگیرم، بگه نه تو جهنمی هستی به خاطر اینکه تو اعتقاداتت برهان نداری. حالا حداقلش اینکه یه مرتبه به اینا تنبه داده باشه. یعنی همه این کسایی که اومدن پیش ائمه و علما من بعد بهم الی ختمهم، اینا همشون برهان نظم و برهان علیت و برهان وجودی و برهان فطرت و همه رو بلد بودن، همشون میتونستن که برهان صدیقین اقامه کنن در باب توحید، نه، ولی به اینها گفته نشد. اینا تقریبا پنج یا چهار یا پنج دلیل به زوایای مختلف اشاره به همون مطلب شیخ داره. حالا بریم جلو ببینیم اینا رو، ببینیم فعلا برید صفحه 238، این دیگه مطالب 137 رو گفتیم، دوستان بعدن مطالعه میکنن. از دلیل سه، ان النبی کان یکتفی فی الاسلام به شهادتین، پیامبر همین مقدار رو قبول میکرد من دون تکلیف المسلم به استدلال و نظر، آقا برو باید با برهان یاد بگیری، میگم قولو لا اله الا الله طفلهو، همین بیشتر از این نگو، قولو بگو، حتی خیلی هم نفهمی چیچی به چیچیه، همین گفتنش هم کافی. چهار، سیرت المستمره من زمن النبی ول ائمه و تابعین ول علما الی زمان ناهازا من ترتیب احکام الاسلام علی من اعتقد به مثل معتقدهم و تدین به دینهم، و این علمو کیا ائمه و پیامبر و تابعین و علما به عدم استنادهی، استناد کی؟ من اعتقد الا دلیل و نظر. میدونی حضرت عالی الان جز علمای برجسته بلاد خودتی؟ یه بابای میاد تو خونه حضرت عالی، پا منبر حضرت عالی، تو مسجدی که شما هستی، این هیچی برهان و اینا نداره، ولی آیا شما به این میگی که تو جهنمی هستی؟ احکام اسلام رو براش بار میکنی دیگه، میگی مسلمانی، نمیگی که تو مسلمان نیستی، اگرم مرد ببریش قبرستون کفار دفنش بکنی که. پنج، عدم سؤال العلماء لمن یحضر الشهاده علی طلاق و نحوه، چون میگن کسی که میاد شهادت بر طلاق میده باید مسلمان باشه. خب تا یکی میاد مثلا شهادت بده در طلاق، شهادت بده شاهد باشه، شاهد طلاق بشه، این بهش بگن خب اول ببینم برهان چیه، چون باید احراز اسلام طرف رو بکنن دیگه. من انه یعتقد الاسلام ان دلیل اولا، اگر استدلال معتبر بود لسألوها عن ذلك. دوباره سیره علماست. شیش، ان الکثیر من الشیعه مقلده بودن در طول تاریخ، بل بذار 99 ممیز 99 فی اصول عقایده، اینا در اصول عقایدشون تقلید کردن. ما حکم الائمه به دخولهم الجنه، ائمه هم گفتن اینا میرن بهشت. دقت بفرمایید، یه دونه از اینایی که الان تو خیابونا هست شما الان بری بهش بپرسید دلیلت بر امامت امام صادق چیه، دلیل داره؟ یعنی الان بلده اقامه برهان کنه بگه کتاب شیخ غیبت شیخ طوسی رو ببین، یا مثلا فرض بفرمایید که کتاب امامه کلینی رو نگاه بکن ببین کدومشون بر کدومشون شهادت دادن، اصلا برو به شما گوه از کجا دلیلت و استدلالت بر این که امام زمان هست چیه؟ نمیدونم، میگن همه میگن ما میگن. خب فعن الحجه از حضرت صاحب روایت شده که ان جماعتی که یقال لهم الحقیه، از فرقی هستند که بهشون میگن حقیه، و هم الذین یقسمون به حق علی، یقسمون شاید قسم میخورن به حق علی، لمحبتهم ایاه، اینا دوست دارن، ولا یدرون حقه و فضله، ولی حق او رو وانه میذارن، در اشته میکنن، اینا یدخلون الجنه، اینا اصلا فقط میگن ما علی رو دوست داریم، هیچ برهان و اینا ندارن. دلیل بعدی که ای کاش اینجا به جایی مثلا اینم هفتاد شماره میزدیم، اما حالا زیل شیش آوردیم. ان الایمان کما فی الاخبار علی قسمین، ایمان در روایات ما دو دست است، میگه ایمان مستقر و مستودع، و لابد ان الایمان المستودع، مستودعش نشی یعنی ناشی از ظن و تقلید باشه، چون مستقرش که میشه یقینه دیگه، و الا اگر اون مستودع هم بود مستقر اونم یقینی بود که خب میشد مستقر، و الا یسیر مستقرن لا یزول. مستودع یعنی ودیعه گذاشته شده، یعنی ظنیه، مستقر یعنی برهانیه. اگه قرار بود مستودعشم برهان داشته باشه و یقین باشه خب میشد مستقر دیگه، اون مستودع نمیشد که. ولی ائمه با همین مستودعیام یعاملون الجمی معامله واحد، فلو کان یعتبر النظر، اگر واقعا استدلال و یقین و برهان لازم بود لکانت معاملته هم تختلف بیزالک. ائمه میگفت نه اینا که مثل زراره و محمد ابن مسلم و هشام ابن سالم و هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن و اینا که استدلالی هست، اینا مؤمن هست، اونا که عوام الناس هست اونا هیچی مؤمن نیستن. ولی ائمه که یه جور برخورد کردن، تختلف نبود. خب بعدی، استدلال بر اصول دین از میان علمای مختلف لم ینقل، نقل نشده. یعنی تاریخ نرفته بگیم ائمه استدلال میکردن یا علما استدلال میکردن. مع توفر دوایی نقل، اگه بود نقل میشد از صحابه ولی قضاء العاده متعارفن، اگر این بود توش تاریخ شما میدید اینا هست، اما نقل اینا نشده. حالا ببینید درباره اینا همش تقریبا یکیه دیگه، تقریبا همون پایش همون حرف شیخ توسیست، منتها به بیانهای مختلف بهشون تکسر دلیل داده، منتها کلش به یه جا برمیگرده. این پنج شیشتایی که خوندیم همو حرف شیخ طوسی است. اما سه جواب در این باره داده شده یا یمکن ان یقال. اولیش همین که آقا گفت که ما سه نوشتیم زمان ائمه بوده، کی میگه نبوده؟ شما میگی توفر دوایی، خب بله اینقدر بحثای کلامی بوده و مطرح شده و گفته شده و سه رو نوشتی. خود ایشون البته گفته، من همین آقای ابن کاشف القطا. دومیش این که ما بگیم آقا ببینید این که ما میگیم باید برهان رو یاد گرفت، این مربوط به اون کسانیست که میتونن، و الا اونا که نمیتونن و عجزن هیچی مرخصن آزاد راحت. اینا که میتونن و ازشون میاد باید با استدلال کار کنن، اونا که ازشون نمیاد ولشون کن، چی کار به کارشون داری؟ لذا اینقدر که ما داریم تو سر خودمون میزنیم در رابطه با اوناییست که توان دارن، قدرت دارن. دلیل یا جواب سوم هم اینه که آقا علت این که در خیلی از اینا بحث نمی شده اینه که این امور فطری بوده، مسلم بوده، مردم با فطرتشون توحید رو می دونستن. البته واقعیت اینه فطرت اصل وجود خدا رو شهادت میده، ولی توحید رو نمی دونم کالا واحده یا نه، چون اگه گفتیم فطریه دیگه نباید اینقدر مشرک تو عالم باشه. البته ممکنه یکی نقد به ما بکنه که خب اصل وجود خدا امروز کلی هم آتئیست وجود داره. ما اون دوره ها رو میگم، تقریبا دوره های جهانی کسی ما طبیعی نیست، دهریون و طبیعیون این اقلایی هستند که از شدت بیعقلی خودشون عاقل فرض میکردن، یعنی زیاد تأملات میکردن، و الا نوع بشر حتی مشرکین قریش خدا رو قبول داشتن، منتها براش زلفا قرار میدادن، براش شریک قرار میدادن، مشرک در عبادت بودن نه در مورد خدا، میگفتن خدا درسته یکیه. حالا بس اصلا اون بحث جا کلامی الان نمیخوایم بگیم. در رابطه با پیامبر هم ما بگیم اینقدر معجزات زیاد بود که اونا که خود پیامبر رو دیدن که خب ایمان آوردن، اونام که پیامبر رو ندیدن خبرها متواتر بود، از شدت تواتر بدون این که بخواد برهان اقامه کنه یقین حاصل می شده. عبارتشو ببینید، ان ذالک لا یدل علی اکتفای به تقلید و ذالک لان شهادت توحید یدل علی ما هو مرتکز در اذهان من دلیل اجمالی. راجع به این دلیل اجمالی حرف بزنیم. و هو انه لو کان فیه ما الهتن آلهتون الا الله لفسدتا، و شهادت بر پیامبر هم تدل علیها معجزات متواتره و آیات بینه. لذا اگر مردم اقرار و تدین داشتن بلا برهان نبوده، بر اینش تواتر بوده، بر اونش هم فطرت. ولحاصل ان معجزاتش ادله واضحه و براهین قاطعه برای کسایی بودی که میدیدن، اونام که غائب بودن به واسطه تواتر براشون علم حاصل می شده. عزف الازاله قرآن که دیگه هست، می زشتن جلوشون، قرآن خودش معجزه خالده، جلو هر کی بذارین و باید قبول بکن. خب محصل این پاسخ ها دو تا هست، دو تا پاسخه. یکی این که دلیل وجوب تحصیل برهان مربوط به کسایی که قدرت دارن، ولذا کسایی که عجز دارن اصلا امر به برهان نشد. دو این که اونایی هم که قدرت داشتن اون موقع چرا میگید برهان نبوده، برهان بوده. پس در حقیقت درست ستا، ولی برمیگرده به دو تا جواب. یک، اون موقع بوده، حالا یا به نحو بسیط یا به نحو فطری یا به نحو معجزه متواتره، یا اینکه طرف عاجز بوده، اگرم عاجز بوده اصلا احتیاج نبوده. اما به نظر میرسه این پاسخ ها با مشکل مواجهه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا کسایی که میگن تقلیدی نمیتواند اصول اعتقاد تقلیدی باشه، اینا نیومدن بین عاجز و غیر عاجز فرق بذارن. این قول آقای صاحب النور و ساطع این قول جدیدیه. یعنی شما الان هم یک نفر از آقایونی که در توضیح المسائلشون هست که گفتن در اصول اعتقادات باید برهان باشه، جلوش ننوشتن الا ان یکونه از عجزه باشه، از آدمای ناتوان باشه. این در بحث روزگار ما و روزگار اونا نیست. شما میگی کسی که عجزه لازم نداره، خب این قول جدیدیه، هیچ اینو نگفته. پس شما یه قول مفصل در تفصیلی دارید. اگرم اینو بگی تخصیص اکثره، چون واقعیت اینه که برهان اقامه کردن بر عقاید، برهان به معنای چیزی که مقدماتش همش جزء مسلمات باشه و یک قدرتی درش باشه، جدل نباشه، مغلوطات نباشه، این برای اوحدی من الناس، یا حالا بگیم بر 5% 10% مردم که درس خوندن و اینا رو خوندن، حداقل در اون روزگار که بی سوادی 95% این مسئله میشه گفت تخصیص اکثر. ثانیاً این که شما میگی همه اونا بلد بودن، برهان داشتن، این بلوجدان نیست. بلوجدان در میان پیروان ائمه، در میان پیروان علما، در میان صحابه اولیه یه کسایی بودند که ادله برای اصول عقایدشون نداشتن. لذا میشه گفت آقا این آدما یقین داشتن، آن یقین داشتن، اما برهان نداشتن. ببینید بین یقین داشتن و برهان داشتن خیلی فرقه. ممکنه من بر یه مسئله دلیل نداشته باشم، ولی اون مسئله رو باورمند بهش باشم، یقین داشته باشم. نفس وجود یه شخصیتی مثل امیرالمومنین برای مردم عامی، بلکه برای دانشمندانش، یقین آوره. آدمهای به این عظمت باعث یقین فرد میشن. خدا رحمت کنه بعضی از علمای نجف ازشون نقل شده بگفته بزرگترین معجزه پیغمبر امیرالمومنینه، یعنی اینکه یه همچین آدمی رو تولید کرده، یک همچین آدمی رو پرورش داده، اینکه یه مکتبی بتونه یه کسی رو پرورش بده مثل این فرد، این خودش معجزه است. حالا قصه ای که وجود داره اینه که یقین داشتن، اونا که پیغمبر رو میدیدن یقین داشتن. برید تو همون دوره انقلاب خودمون، مردم که ابتدای انقلاب همه آن چیزهایی که در قانون اساسی اینا بود یقین داشتن و قبول داشتن و باور داشتن و پاش واسادن و بچه هاشونو دادن و شهید دادن، که برهان نداشتن بر اینها که امام رو دیده بودن قبول کرده بود. به اب نداره، به این نمیگن برهان، یعنی برهان اقامه نشده. چون شما اگه همین رو بیایی بگی بذاری تو ترازوی برهان، برهان نیست. همون استدلال یک آقای خویی میگو آقا همه میگن، خب بس درسته حتما دیگه. برهان یعنی چیزی که یقین آور باشه برای نوع مردم، نه برای فرد خاص. الان شما به عللی به یقین میرسی، علل روانشناسی شخصیته، اصطلاحا بهش میگن اینا علل روانشناسانه داره نه علل معرفت شناسانه. یقین تابع خیلی وقتها علل معرفت شناسانه نیست، تابع علل روانشناسانه است. از نظر روحی روانی شما به قدر یک نفر رو قبول میکنی، هرچی میگه یقین میکنی، این برهان توش نیست. برهان یعنی دلیلی که معرفت شناسانه باشه، یعنی دست هر کی بدی اینو قبول کنه. حالا هر کی میدی مرکی نوعی آن، چون هیچ دلیلی تو عالم نیست که یه کسی درش خدشه نکنه. ولی واقعیت اینه که ایمان مردم همین امروز هم اینجور است، اینجوریه. ایمانشون بخش زیادیش ایمان چیه؟ با ادله روانی است، نه ادله معرفتی. من نمیخوام این بحث کلامی است، آخرم واردش نمیشم، فقط یه پرانتزی باز کنم دوستان تنبه کنن. مسیحیت خیلی رو این زمینه جلو رفته، به خاطر اینکه برهاناشون ضعیفه، به خصوص تو تثلیث و اینا. خب یعنی چه؟ هم خدا سه تاست هم یکیه، بالاخره یکیه یا سه تاست، میگن هم یکیه هم سه تاست. اونا میگن ببینید ایمان و استدلال دو مقام بسیار متفاوتن. اونا ایمان رو از حوزه دلیل خارج کردن، ایمان یه امر روانی، دلیل یه امر معرفتیه. اونی که شما در دین لازم دارید اونا اصلا میگن ایمانه. جالبتر از این بهتون بگم که تو دقیقا نقطه مقابل بحثای کلامی ماست، اونا میگن اگه خدا رو با عقل ثابت کردی به درد نمیخوره، خدا رو باید با ایمان ثابت کنی. اگر خدایی با عقل ثابت شد که خدای ایمانی نیست، باید ایمان داشته باشی. حالا ایمان یعنی چی؟ یه تعریفایی براش دارن، اما نظام کلامی ما اینجور نیست. نظام کلامی ما بین ایمان و عقل و استدلال فرق نذاشته. لذا ما اینجا میگیم برگردیم میبینیم به یه معنا اینا ایمان نداشتن، یقین داشتن ولی استدلال نداشتن. بحث بخوایم بریم همینجور تو دایره های بحثای کلامی وارد میشیم که دیگه اون اصلا انتها نداره، این همینجوری میره جلو. و بحثاش هم البته بحثای خوبیش، اما خب باید با مقدمات خودش مطرح شه. خب ما تا حالا چی میگیم؟ ما میگیم آقا بالاخره فعل جمله این ادله شیخ طوسی، این دلیل شیخ طوسی دلیل قدرتمندی است که در بیان آقای کاشف الغطا 5 تا 6 تا بیان راجبش آورد، ولی قویه. چه کارش کنیم؟ اونا میگن که ببینید ما آیاتی داریم که این آیات قدر مسلمشون تقلید در اصول عقائده و تخطئه شده. اینو چی کار میکنید؟ آیاتو ببینید صفحه 140 روز برگاهاتون هم زیاده. و ازا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، بهشون میگیم بیایید ایمان بیارید. قالوا حسبنا ما وجدنا علیها و اونا ما وجدنا علیها و انا بس، همینی که آبائمون برش هستن، یعنی تقلید از پدرانشون. بعد میگه حالا پدرانتون احمق بودن، شما باید همینجور باشید. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، باز این هم باید همینو بره. خب ببینید این دقیقا مذمت تقلید در چیه؟ در عقایده.
خب این تقلید جاهل رو میگیره.
خب از کجا بدونیم جاهله یا نه؟ این بابایی که هست که وقتی مقلده که نمیدونه جاهله یا نه. حالا بذار بریم جلو. و ازا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، بهشون میگیم بیا تبعیت بکنن چه خداوند نازل کرده. قالوا بل نتبع ما الفینا علیها و آنا
آب بودن
چی؟
که از آباشون چی یاد که بودن؟
بت‌پرستی.
نه بت‌پرستی رو خلاصی اینا یک دیگه بودن، یک دلیل داشتن
دیگه بت‌پرستی. نه نمیگه دلیل نمیارن، بهشون میگفته پیغمبر آب بیایید ایمان بیارید، میگفتن آقا یعنی ما هم حرف تو رو بپذیریم که خودمونی، اما بابا همون رو ول کنی. آقا ما تاریخمون پشت سرمون هزار سال این کاره بودن همه. همین الفت داشتن آبا ما. اولو کان آبا هم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اون قبلی مائده این بقره. سومی و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر، ما قبل تو هم در شهر و دیاری انذار کننده نفرستادیم، الا اینکه مترفین و ثروتمندان اونا میدونی چی گفتن؟ گفتن انا وجدنا آباءنا على امتن، ما اونها رو بر یه آیینی یافتیم و انا على آثارهم، دنبال روی همونا رو میکنیم. پس اینم تخت اسب صراحت، قرآن اومده گفته نکنید. پس در اصول اعتقادات شما باید حتما به نوعی این رو کنار بذارید. جوابی که میشه اینجا داد، ببینید اینها که تقلید در اصول اعتقادات میکردن یقین نداشتن. شما یقین یه وقت دارید، یه وقت یقین ندارید، به صرف این که کسی گفته میخواید این حرف رو قبول کنید.
قرآن نمیست تقلید نکنید،
فرمانده
تقلید باطل
نکنید. آخه باطل درستش از کجا در بیارید؟ شما اون یهودی که داره تقلید از خام خاما میکنه، به قول چیز میگو خام خام خامو داره از اونا تقلید کنه، نمیدونه باطله که اون خودش فهم کنه درست. خب ببینید این آیات مسئلش اینه که اونها هیچ یقین نداشتن، ولی اگه یقین داشتن برمیگشتن به پیغمبر میگفتن که آقا ما یقین داریم کارمون درست، ما اطمینان داریم که این حرف درستیه. ما یه تقلید داریم، آرام آرام بحث رو جدیترش میکنیم، یه تقلید ظنی داریم، یک عقد القلبی داریم که به سبب قول دیگری ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت من اینقدر به شما اطمینان دارم که شما وقتی به من میگی این کار درسته، منم این کار رو درست میبینم، باور میکنم درستی شو. یه نوعه. یه نوع اینه که من به شما میگم که این کار رو چه کار کنم، میگی این کار رو بکن. من نمیگم من بگم درسته یا غلطه، به صرف این که شما یه همچین کاری میکنی منم این کارو میکنم، در حالی که خودم یقینم ندارم. بین این دوتا خیلی فرقه. پیامبر با گروهی مواجه بود، باشون بحث میکرد، برهانشون زمین میمون، هیچی نداشتن. میگو آخه این بوتا چه خاصیتی داره که شما این کارو باش میکنی؟ این بوتا چیه که میپرستید؟ اینا نه نفعی دارن، نه ضرری دارن، نه فائدهی دارن. چرا در جامعه اطعام مسکین نمی کنید؟ چرا اخلاق رعایت نمی کنید؟ چرا شریک بر خدا؟ اینا وقتی نگاه می کردن فطرتا می دن حرف پیغمبر درسته، فقط به خاطر اینکه دست از سننشون بر ندارن دنبال رویه آبایشون رو می کردن. می گفتن ما سنتهای قومی قبیله خودمون رو ادامه بدیم. این اصلا معنای این آیات نفی تقلید در اعتقادات نیست به معنایی که ما میگیم. تقلید در اعتقادات به این معناست که شما میگی من اینی که میگم درسته، نه اینکه میگم غلطه و فقط چون زید گفته دنبال میکنم. میگم اینی که میگم درسته. میگی چرا؟ میگی اینقدر من به آقای زید اطمینان دارم که هرچه زید میگه حتما درست میگه. مشرکین قریش فهمیده بودن، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، میدونستن منتها چرا؟ رو لجبازی، به خاطر آقا گفت تعصب، به خاطر اینکه میگفتن جاهلیت اولا، جاهلیت به معنای مقابل عقل نیست، یعنی تعصب، یعنی تعصب داشتن رو قواعد خودشون. ببینید این مطلب رو که نوشتیم، این آیات در مورد جایی است که فرد احتمال خطا بودن تقلید خود را میدهد، یعنی در مقابل کسی که به او میگوید چرا چون این عقیده ای داری، صرفا به اندیشه پدرانش تمسک میکند، نه آن که به سبب تقلید یقین کرده باشد. و الا اگه یقین داشت باید در جواب پیامبر میگفت ما به این چیزی که میگی مطمئن نیمی، حرفمون درسته. پس اگر در صورتی اعتماد به کسی، در صورتی اعتماد به کسی باعث اطمینان مکلف شود، این اطمینان اگر مصاب باشد باعث نجات است. حالا اگه اشتباه باشه چی؟ ما میگیم البته معذور نیست. چرا؟ توضیح بدید. خب دلیل هشتمی که بر مسئله اقامه شده، گفتن آقا مسائل اصول عقاید سخته، شما بگو مردم برن اصول عقاید یاد بگیرن، خب یاد نمیگیرن، فکر میکنن بلدن، ولی تو همونام شروع میکنن به تقلید کردن. یعنی حالا یه پله بریم بحثا تغییر بدیم، ببینید حالا همه طلبهایی که رفتن مثلا اصالت الوجود خوندن، الان همشون از شو بپرسی میگن ما قائل به اصالت الوجودیم، اصلا برهان برش دارن؟ نه، اینا فقط چون استادشون گفته، بعد دیدن ملا صدرا گفته، خیلی هم بزرگه، یه سری دیگه هم گفتن، میگن درسته. اصلا ممکن نمیفهمن اصالت الوجود چی هست که بگن درسته یا غلطه. خونده برهانش هم بهش گفتن، اما نه خودشو فهمیده، نه برهانشو فهمیده، نه زیل امرشو. مسائل اصول اعتقادات شما به مردم بگو آقا برید یاد بگیرید، یاد نمیگیرن به این راحتی. هشتو ببینید، این مسائل اصول دین اقم از من مسائل الفروع، فاذا جوزنا تقلید فی الفروع، وقتی ما در فروع گفتیم میشه، خب به طریق اولا در اصول که سخت تره باید بگیم میشه، لعنه ها اسهل منها، فروع که از اصول سخت تره. اینجا مرحوم آقای آخوند یه جوابی داده بود، سابقا خوندیم، مرحوم آقای آخوند گفته بود نه، ببینید سختی و راحتی مسائل از دو چیزه. یه وقت یه مسئله است سخته، اما یه وقت سختی به واسطه کسرته. شما الان تاریخ به یکی بگی آقا مردم باید تاریخ ایران رو بدونن، بسیار سخته، در حالی که هر قضیهش بسیار فهمش راحته. تیمور سال 300 مرد، دیگه سختی نداره که. چنگیز سال 400 به درک واصل شد، اون دیگه راحت. فلانی سال فلان با فلانی ازدواج کرد، دیگه پیچیدگی نداره. اما این علم تاریخ از سخت‌ترین علومه، به خاطر اینکه چند مسئله است؟ 1,000,000 مسئله، 2,000,000 مسئله. فروعات زیاده، یکی دوتا نیست. اما اصول اعتقادات 2 تا 3 تا مسئله رو یاد بگی بسه، بقیهش هم گفتیم لازم نداری. خدا هست، واحد هست، پیغمبر هست، ائمه هست، همین. لذا آقای آخون میگفتش که این داستان راحت تر از اونه، راست میگن. به خاطر همین هم به نظر خیلی ها از اهل فن فقه از اصول سخت تره، تو اصول قضایاش محدوده، 200-300 تا 500 تا قضیه است، اما فقه لا ماشاءالله بیشتر. نکته بعدیش گفتن تازه چرا میگید اصول اعتقادات اینقدر عدلش سخته؟ نه، اینا راحت فطریه، بدیهیه. اینکه خدا هست امر بدیهیه، فقط به مردم تنبه بدید. اینکه پیغمبر هست کافیه. لکن به نظر میرسه نه، اینم جواب درستی نیست، خاطر اینکه اینها هم درسته، فرو سخته، اما اصولم سخته. بعدم قضایاش به این راحتی هم که شما میگید نیست که طرف به راحتی بره. ممکنه برن به سراغ دلیل اجمالی که انشالله فردا راجع بهش هم
استدلال روانشناسی.
خداوند وجودی که همیشه همراه من در صحرا هست و این برون بر این خود خودش برهانی اعتقاد پیدا کرد و ایمان پیدا کرد. این اگه خود از من خواد ایمان می کنه و ایمانم حالا با هر چیزی ممکن البته با روش درست به دست می کنه.
من تو من عرضی که داشتم در واقع معیدم من که این اینا دارن سالان آقا سوال میکنم که شما چرا این کاری میکنم؟ میگه من مرجم بودم امام در واقع دلائل امام یقین شده من میکنم این با دلیل رفت جلو.
حالا بذار جنبندی کنیم. حالا بذار ببینیم
معید هم که شما به تغییر کفار یعنی